خب برخورد تندی داشته باشید. اگر گاهی لحن فردوسی تندم میشه و گفته میشه که فردوسی شعرش بوی ناسیونالیسم میده که به نظر من اینطوری نیست، اونجاهاییست که در واقع در معرض این اتهام قرار گرفته، یه مقدار لحنش تند شده، یه مقدارم البته از اون ابیات عرب ستیزانهی که در شاهنامه هست از فردوسی نیست، به فردوسی نسبت داده شده. این مسائل رو باید در ارتباط با این مسئله
بسیار خوب. بله، به هر صورت همچون که فرمودید آقای دکتر، به اقتضای زمان بوده، از جمله مسائلی که برخلاف عرض کنم که نص صریح کلام الله مجید هست، بر اساس آموزه‌های قرآنی هست، خود پیامبر اسلام هم در حجت الوداع آقای دکتر اشاراتی به این دارد که شما همه فرزندان آدم هستید و تأکید بر این میکنه که قوم عرب هیچ فضیلتی بر قوم دیگری ندارد مگر به دانش و تقوا. همراهان عزیز، ممنونم از اینکه شرمنده برنامه تا دور دست سخن هستید. فاصله میگیریم و بعد از اون بحثمون رو ادامه خواهیم داد. خب من از دوستان عزیز خواهش میکنم در ارتباط با بحث مورد نظر خواهش میکنم اگر دیدگاهی هم مطرح میکنن به گونه‌ای باشه که خیلی جدایی از این بحث نباشه، به جهت اینکه اساتید به هر صورت باید پاسخ بدن و اون منجر به این خواهد شد که یک قدری فاصله بگیریم از این بحث مورد نظر. خواهش میکنم که مشخصا در همین چارچوب باشه لطفا.
در خلال صحبت ها بیان شد که ضرورتی برای حفظ فرهنگ ایرانی احساس می شود، پس به نهضت شاهنامه سرایی دست می زنند شاعران. سوالم اینجا این بود که آیا اولین نفر برای این کار خود فردوسی بود که دنبال روی دقیقه طوسیه که هزار بیت سروده بود و ادامه پیدا میکنه این کار، و آیا اینکه این بحر متقاربی که دست میزنه بهش با استفاده از اون شاهنامه رو میسراید، آیا قبل از اون برای حماسه استفاده شده بود؟
خیلی ممنونم خانم. آقای دکتر غلامزاده در خدمتتون هستم.
در مورد حماسه و اون وزن حماسه که میفرمایید، همون که آقای دکتر در جلسه قبل هم در هفته قبل فرمودند و امروز هم اشاره فرمودند، این داستان ها و روایت ها ابتدا وقتی تدوین شده منصور بوده. ما تا زمانی که به فردوسی برسیم سه شاهنامه منظوم رو تا خود فردوسی ردپاش رو میتونیم پیدا بکنیم. یکی شاهنامه مسعودی مروزی است. این شاهنامه البته در وزن هزج مسدس محذوف یا محصور بوده، یعنی در وزن مفاعیلان یا فعولان. بعد هزار بیتی است از دقیقی باقی است و فردوسی این هزار بیت را در شاهنامه آورده و در واقع میتوان گفت دقیقی اولین کسی است که بحر متقارب رو، یعنی بحر فعول رو برای حماسه به کار برد. فردوسی هم از همین سنت پیروی کرده و از این به بعد هست که تقریبا اکثر متن‌های تاریخی و متن‌هایی که مشتمل بر جنگ‌های دینی است وقتی در زبان فارسی به نظم در آمده، معمولا در این وزن به نظم در آمده. البته در دورهای بعدی گاهی استثناء هم داریم، مواردی هم داریم که در وزنهای دیگری از مثلا این سری عمدتاً در این وزن هاست. به نظر میرسه که ابتکار دقیقی و بعد ادامه این کار از سوی فردوسی نشان میده که در مجموع بحر متقارب رو بحر متناسبی تشخیص می‌دادند برای این گونه موضوعها، به خصوص وقتی شما این بحر را تختی هم که می‌کنید، معمولاً اول یک هجای کوتاه میاد، بعدش دو تا هجای بلند میاد، بعد یه هجای کوتاه، باز دو تا هجای بلند، به این تکرار میشه تا برسید به پایان بیت. البته این تنها شرط نیست در اینکه شعر آهنگ حماسی پیدا بکنه، ولی اگر فقط و فقط اون معیار عروض رو در نظر بگیریم، به نظر میسه که ترکیب هجایی این وزن که همینجوری که عرض کردم، اون کشش های صوتی کافی رو برای بیان مفاهیم حماسی و آهنگ حماسی داره. با وجودی عرض کردم، تأکید میکنم که شرایط دیگری هم در وزن میتونه به وجود بیاد و لازمه به وجود بیاد تا بتونه آهنگ حماسی پیدا بکنه.
بله، خیلی تشکر میکنم. خب دوستان دیگر اگر دیدگاهی دارن خواهش میکنم مطرح کنن.
من خواستم سوال کنم که آیا با توجه به این که اثر فردوسی اینقدر کار بزرگی بوده در روزگار خودش و تا کنون بازتابی در روزگار خودش داشته و اون برخوردی که به هر حال محمود باهاش کرد، حاکمان بعدی چه برخوردی داشتن با اثر فردوسی و بازتابش تو جامعه آیا برخوردی شده و کسانی که به هر حال جهتگیری داشتن در زمینه شاهنامه و شعر فردوسی و ما مستنداتی در این زمینه داریم؟
مقصود شما تاثیرگذاری های اجتماعی است یا خانم، یا مقصود شما فقط حاکمان هست؟
نه دیگه، تاثیرگذاری های هم اجتماعی هم سیاسی.
بله.
چون الان بس بیشتر
مقصود شما روزگار زیست فردوسی. بله. و در واقع روزگاری که لااقل نزدیک به زمان حیات فردوسی هست. هرچند که من فکر میکنم خانم، اندیشمندان بزرگ جهان و شاعران بزرگ جهان که در همین زمره هستند، هرگز فرزند زمان خودشون نبودن. یعنی اونچه که گفتن، اونچه که اندیشیدن و سرودن، فکر میکنم که قرنها گذشته تا بشر توانسته به اهمیت اونها پی ببره. به هر حال ممنونم از سوالی که مطرح کردید آقای دکتر علامی، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
عرض شود که در ارتباط با سوال قبلی یه مطالبی رو عرض کنم، بعد برسیم به
اجمال. خواهش میکنم بفرمایید که برسیم به
سوال خانم.
بله، خواهش میکنم.
عراقی، وزن همونطوری که اشاره فرمودند متقارب برای توصیف صحنه های جنگ مناسب بوده و حالا اینکه دقیقی اول بار این وزن را برای بیان صحنه های نبرد و شعر حماسی به اصطلاح انتخاب کرده یا قبل از او هم بوده که از دست رفته و به دست ما نرسیده، چون به هر حال از دو سه قرن اول اسلام ما مستندات و گزارش های مدون و کتبی نداریم. به قول مرحوم زرینکوب، دو قرن سکوته. بنابراین چه بسا قبل از دقیقی هم این وزن در منظومه های حماسی که به دست ما نرسیده مورد استفاده بوده. این یک نکته. نکته دیگر این که این وزن متقارب، درسته که عروض فارسی تحت تأثیر عروض عربی قرار گرفته و ظاهراً این اوزان از عروض عربی اخذ شده، ولی مستنداتی وجود داره و بسیاری از مستشرقین بنام مثل یون مار از مستشرقین معروف روسیه معتقدن که بین وزن شاهنامه و اوزانی که در شعرهای قبل از اسلام وجود داشته رابطه ای هست و به زعم ایشان این وزن با تغییراتی قبلا در ایران برای سرودن منظومه های حماسی به زبان پهلوی کاربرد داشت. این یک نکته. دیگر این که خب عرض کردیم که منظومه های حماسی محدود به شاهنامه فردوسی نیست و دقیقی نیست. خب از جمله مسعودی مروزی هم خب منظومه حماسی سروده. در مورد یکی دو تا از حماسه های قبلی هم هنوز تردید وجود داره که آیا منظوم بودن یا منصور. این یه نکته. نکته دیگر در ارتباط با سوال خانم عراقی، خواهش میکنم یه بار دیگه سوالتون را
آیا طور ایشون مقصودشون این بود که اون چی که فردوسی خلق میکنه به عنوان یک اثر بسیار ارزشمند و جامع، آیا در جامعه زمان خودش درک میشه و لااقل در ادواری که یا صده هایی که نزدیک به زمان زیست فردوسی هست؟
دو برخورد مختلف با شعر فردوسی صورت گرفته. برخورد مردم و عامه مردم، عموم مردم، این بوده که چون از دل مردم این شعرها گفته شده، انگار فردوسی بیانگر در واقع آلام درونی مردم بوده، آمال درونی مردم را گزارش کرده، از دل مردم سخن گفته و زبان گویای مردم بوده، سخنگوی اونها بوده، بنابراین بر دل اونها نشسته و در تمامی ادوار بلا استثناء مورد استقبال مردم بوده و نقالان این شعرها را گزارش میکردن، روایت میکردن، مردم پای صحبت نقالان گرد میامدن و این داستانها را از زبان نقالان میشنیدند. این برخورد عموم مردم از شاهنامه بوده که به شدت همیشه مورد استقبال بوده. یک برخورد رسمی هم بوده. این برخورد رسمی در زمان محمود غزنوی، خب همونطوری که میدونیم، خب بعد از اینکه شاهنامه، نسخه از شاهنامه به محمود غزنوی اهدا میشه بنا به عرف روزگار که هر کس صاحب اثری بوده برای اینکه شناخته بشه اون اثر، امکانات فقط در دربار بوده، امکان چاپ نبوده، نشر نبوده، خب طبیعتاً ولو اینکه محتویات کتاب با منویات حکومت و شاه وقت سازگار نبوده، هم نوا نبوده، به پادشاه وقت هدیه می شده نسخه از اون که در اون محافل علمی که معمولاً کانونش، مرکزیتش دربار شاهان بوده، مطرح بشه و اثر شناخته بشه. خب فردوسی هم به رسم ادب، هم بنا به عرف روزگار، خب شاهنامه را تقدیم محمود میکنه، ولی محمود بنا به تصریح کتاب تاریخ سیستان فردوسی را بعداً احضار میکنه، میگه خود شاهنامه هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاهیان من هزاران نفر چون رستم هستند. و بنا به گفته خود تاریخ سیستان فردوسی در جواب میگوید: نمیدانم در میان سپاهیان سلطان چه کسانی هستم، ولی این را میدانم، جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. خب این برخورد محمود بوده با فردوسی و شاهنامه. در مقاطع بعدی تاریخ گاهی در محافل رسمی شاهنامه مورد استقبال قرار گرفته، گاهی مورد استقبال قرار نگرفته. به طور مشخص و مستند که فرمودید، در دوره صفوی در دربار شاه اسماعیل صفوی شاهنامه خوانی رواج داشته، در دوره کریم خان رواج داشته و باز در مواقعی که جنگ پیش می اومد برای تهییج روحیه سواران و سپاهیان ابیاتی از شاهنامه فردوسی
بیشتر آقای دکتر به نظر میرسه که استفاده کاربردی میشده.
استفاده کاربردی میشده،
هرچند که اون هم شایسته است، یعنی باعث شده که این نسل به نسل حفظ بشه، کتابت بشه.
ولی من نکته را میخوام عرض کنم خدمت شما. سامانیان که سلسله ایرانی بودن، برخلاف خوارزمشاهیان، سلجوقیان و غزنویان که اینها ترک تبار بودن، غزنویان و سلجوقیان به طور مشخص، سامانیان که ایرانی تبار بودند، نمیتونستن با محتویات شاهنامه کنار بیان، برای اینکه فقط و فقط خود شخصیت رستم، اون استقلال شخصیتش، برخوردی که با کیکاوس میکنه، کافی بود که اونها شاهنامه را رد کنن و قبول نکنن محتویات شاهنامه را، برای اینکه اساساً اون قدرت در واقع فرماندهی و فرمانبری را زیر سوال میبریم، واکنش خود رستم در برابر کیکاوس. بنابراین برخوردهای رسمی با شاهنامه نباید توقع داشته باشیم که همه برخوردهای مناسب بوده باشه، ولی برخورد مردمی همش استقبال تام و تمام از شاهنامه بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. هرچند این برخورد مردمی هم که از سالی میفرمایید، فکر میکنم که آقای دکتر علامی عزیز در زمان حیات حکیم ابوالقاسم فردوسی و صده های بعد از اون میتونیم بگیم نوع برخورد عاطفی و احساسی بوده به جهت، عرض کنم که میهن دوستی. اونچه که حالا در حوزه فکر و اندیشه مطرح میشه و توجه به کنه پیام‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی، من فکر میکنم که از دوره مدرن به بعد اتفاق میفته، یعنی از دوره مدرنیته به بعد، به جهت اینکه ما نظام‌های اجتماعیمون دچار پیچیدگی‌هایی میشه و بشر امروز، آقای دکتر علامی عزیز، این ضرورت رو به شکل دیگری و به نوع دیگری حس میکنه، به جهت اینکه باز بگرده به گذشته و با استخراج این معانی و مفاهیم بتونه در واقع راهی رو بگشاید برای رسیدن به کمال مطلوب. یعنی این تفاوت رو هم از این جهت ما باید قائل بشیم دیگه.
البته در دوره مدرن هم برخوردهای متفاوتی با شاهنامه شده. خب برخی ها به فرمایش شما در واقع برخورد کاربردی داشتن از شاهنامه. خب کتاب هایی قبل از انقلاب نوشته شده که گروه های چپ برای در واقع تبیین مرام خود آمدن مستنداتی را، ابیاتی را به صورت پراکنده از شاهنامه استخراج کردن در جهت تبیین آرمان های خود. استفاده جانبی کردن، استفاده دقیق نکردن. گروه هایی به صورت افراطی، گروه هایی به صورت تفریطی، یه عده انکار کردن کلیت شاهنامه را زیر سوال بردن، یه عده برخورد خیلی شیفتگونه کردن با شاهنامه.
ما در دوره تجددخواهی به جهت شکلگیری اون حس ناسیونالیستی در ایران،
یه عده هم از سر ناآشنایی با شاهنامه، علارغم اینکه خود اون شخصیت ها شخصیت های شناخته شده بودند و معروف بودند، چون شاهنامه شناس و شاهنامه پژوه نبودن، حرفای زدن که
پایه و اساس علمی نداشت.
پایه و اساس علمی نداشت.
خیلی متشکرم جناب دکتر. درود بر شما.
بحث متاسفانه تنگ مجال بحث، ان شاء الله در
ان شاء الله ان شاء الله. خب جناب دکتر غلامزاده عزیز، 3 دقیقه فرصت در اختیار شما است. خواهش می‌کنم جنبندگی بفرمایید.
من در پاسخ سوالیشون و ادامه صحبت‌های دکتر علامی عرض بکنم که همطور که فرمودن، شعر فردوسی شعر مردمی است و چون شعر مردمی است در مردم ایران تأثیر داشته، رواج داشته. شاهنامه خوانی، نقالی، سایر داستان پهلوانی نقالا معمولا تعریف می‌کردن، جای خودش رو داره. اما دو نکته را باید در فردوسی و شاهنامه در نظر داشت. یکی نوعی ممنوعیت مذهبی و نوعی ممنوعیت سیاسی باعث شده که در دوره از تاریخ کمتر از فردوسی بحث به میان بیاد. ممنوعیت مذهبیش برمی‌گرده به این که در همون زمانی هم تهمت رافضی بودن بهش می‌زدند، تهمت رافضی بودن می‌زدند. فردوسی خودش هم اشاره می‌کنه که مرا غمز کردند، کان پر سخن به مهر علی و نبی شد کهان، و داستان‌هایی که در این باره است. اما در خلاف اون چیزی که در شعر شاعران و در نزد مردم روح شاهنامه به نوعی حضور داره و جریان داره، ما از نظر تاریخی منابعی که می‌بینیم که مستقیم از فردوسی نام می‌برند، یکی تاریخ سیستانه که فرمودند و یکی چهارمقال است و بعد از این زمانه که آرام آرام در منابع از فردوسی نام برده میشه. قدیم‌ترین کسی که می‌شناسیم که خلاصه‌ای از شاهنامه تهیه کرده بوده، مسعود سعد سلمان، شاعر اواخر قرن پنجم و اول قرن ششمه که برگزی از شعر شاهنامه تهیه کرده بوده و در بین متن‌های فارسی هم از قرن ششم به بعد آرام آرام سرکله بیت‌های فردوسی پیدا میشه که یک نمونه شاخص شاهد و سرود راوندی است که گزیده از ابیات اخلاقی شاهنامه و اندازهای فردوسی را آورده و بعد در مرصاد و لباد و عرصه است که بعد در وقت‌های بعدین بینیم که به شعر فردوسی معمولاً استشهاد میکنه، ولی قبل از این زمان ممنوع استشهاد به شعر فردوسی خیلی مرسوم نبود.
خیلی ممنونم جناب دکتر غلامزاده عزیز، از شما هم سپاسگزارم جناب دکتر علامی و سایر دوستان عزیزی که قبول زحمت کردن و افتخار به ما دادن تشریف بردن به استودیو شبکه رادیوی گفتگو. از شما همراهان عزیز و ارجمند هم بسیار سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان شنونده برنامه تا دوردست سخن بودید. این را عرض بکنم که موضوع مورد بحث ما در جلسه آتی برنامه تا دوردست سخن، بحث فلسفه مرگ و زندگی در شاهنامه فردوسی خواهد بود. خداحافظ.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
فراخوان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و حجو غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب.
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا.
گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. روی خوش حق مردمه، شما حق دارید. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناس یکی از مباحث بسیار بسیار مهمیه که در زندگی ما، در زندگی دینی و معنوی ما، در زندگی اجتماعی ما میتونه بسیار مهم باشه. این که ما مواظب باشیم، این که ما مراقب باشیم، این که ما هوشیار باشیم که بر گردن ما مسئله حقی از مردم قرار نگیره، ما باعث تضییع حق مردم نشیم، باعث از بین رفتن حقوق مردم، از بین رفتن احترام مردم، از بین رفتن آبروی مردم، از بین رفتن مال مردم، از بین رفتن خیلی از مسائلی که توی جامعه وجود داره و ما شاید با رفتارمون، با حرکاتمون، با گفتارمون باعث از بین رفتن حقی برای کسی بشیم، اونجاست که حق و ناس به وجود میاد. اونجاست که ما بر ذمه ما، بر گردن ما چیزی قرار میگیره به عنوان حق و ناس که اون بخشی از اون حقیه که توسط ما ضایع شده و از بین رفته. ما باید شدیداً مراقب باشیم. روایت داریم که میگن خداوند از شهید هم حق و ناس رو میپرسه. حق و ناس مسئله‌ای که فقط با حلالیت گرفتن و با گذشتن طرف و گذشت طرف مقابل میشه به نوعی از اون به نوعی کناره گرفت و از اون بری شد. بس تماماً سعی بکنیم که این مسئله رو توی زندگی خودمون رعایت بکنیم. انشاءالله مصادیق حق و ناس رو یک به یک میشمریم که حواسمون جمع باشه. فقط حق و ناس رو در مسائل مالی نگاه نکنیم. مسائل بسیاری هم وجود داره که میتونه برای ما به عنوان حق و ناس قرار بگیره. کاملا دقیق باشیم، کاملا دقت بکنیم. انشاءالله که بتونیم خودمون رو به منطقه یا به مکان یا به جایگاهی برسونیم که هیچ حق و ناسی بر ذمه و گردن ما نباشه و ما بتونیم به خوبی اون حق و ناس رو ادا بکنیم.
خوب بودن وظیفه ماست. مشفقانه خدا نگهدار.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول بخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftogu مراجعه کنید. ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت